گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. در ادامه این سلسله از برنامه‌های چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی از کادرهای رهبری سازمان کارگران انقلابی ایران، راه کارگر، با توجه به سالروز شهادت ژینا امینی، به بررسی جوانب گوناگون خیزش انقلابی در طول یک سال گذشته پرداختیم. دست برنامه گذشته به سه ویژگی خیزش انقلابی ژینا که عبارت بودند از: اول، مختصات عمومی دوره‌ای که از یک سال پیش با قتل دولتی ژینا شروع شد و یک دوره بحران موجودیت حاکمیت جمهوری اسلامی است. دوم، ریشه دواندن انقلاب فرهنگی در مخالفت با آپارتاید جنسیتی و برای برابری میان زنان و مردان، و بالاخره مخالفت توده‌ای و همگانی از پایین با دولت مذهبی برای جدای دین از دولت پرداختیم. در این برنامه گفتگوهایمون رو در همین عرصه ادامه خواهیم داد. خوشحال میشیم تا آخر برنامه با ما همراه باشید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان و بینندگان تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. رفیق شالگونی، اجازه بدین اول از این سوال شروع کنم که در چند روز منتهی به روز شنبه سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی، جمهوری اسلامی یک حکومت نظامی تمام عیار اما اعلام نشده ای را در سراسر ایران به اجرا گذاشت. من و شما در سه جلسه قبل درباره مختصات دوره خیزش انقلابی ژینا گفتگو کردیم. شما در آن گفتگوها تایید کردین که رژیم وارد دوره شده که مختصات آن بحران موجودیت کلیت جمهوری اسلامی پس از 44 سال برقراری حکومت نظامی. شما این رو چطور میبینید و در این مورد شما بیشتر برای بینندگانمون توضیح بدین؟
ببینید، مسئله ای که هستش اینه که وقتی که عملاً، حالا یا رسماً اعلام میکنن حکومت نظامی رو یا عملاً در واقع به اجرا میذارن، نشون میده که موجودیت یک رژیمی، حالا هر نوع رژیمی باشه، معمولاً رژیم های غیر دموکراتیک این کار رو میکنن، یا در حالت جنگ، حالت جنگ با دولت های خارجی و اینا، یا حالت ویژه‌ای که خیلی به ندرت اتفاق میفته. در دموکراسی ها که معمولاً به اون صورت اتفاق نمیفته، مثلا اینکه شبها باید نمیدونم چه کار بکنید، نمیدونم از چه ساعتی باید خونه باشید، چه ساعتی نباید بیرون بیایید، فلان از این چیزها. منتها اساساً یک حالتیه که یک رژیم واقعا موجودیت خودش رو در خطر میبینه، حالت حکومت نظامیه. بیدونی که در قانون اساسی اینها هم حتی حکومت نظامی وجود نداره، یعنی در واقع به یه نحوی رد شده که تحت هیچ شرایطی نباید این کار رو بکنن. یعنی بنابراین اسمش رو رسما نداشتن حکومت نظامی، ولی واقعیت ماجرا اینه که حکومت نظامی و واقعی هم برقرار کردن. در هر جایی که فکر میکردن که شورش ها جدی خواهد شد، تظاهرات جدی خواهد شد، عملا در واقع همه نیروهای نظامی و نمیدونم سرکوبشون رو آوردن به خیابون و اینا. مطمئن مسئلهی که وجود داره با این کارشون اعتراف کردن که موجودیت نظام در خطره. یعنی این مسئلهی که اقدام رژیم نتیجه عملیش از نقطه نظر سیاسی، که هر آدم آگاه، هر کسی که اطلاع داشته باشه از ماجرا، در چنین شرایطی چرا به چنین بسیج عمومی به اصطلاح اعلام میکنند و اجرا میکنند، بلافاصله پی میبره که این رژیم موجودیتش در خطره. یعنی اعتراف کرد جمهوری اسلامی که موجودیت ما در خطره، و اینطوری نیست که چند نفر زن، نمیدونم چند تا دختر، فلان بهمان شورش بکنن، یا اینکه کسانی از خارج مثلا اینا را تحریک کرده باشند. یعنی اقدام توده‌ای خیلی خیلی قطعی بود که رژیم به اصطلاح باش روبرو خواهد شد، و بنابراینه که برای جلوگیری از اقدام توده‌ای گسترده که به سرعت میتونست گسترش پیدا بکنه و بچشونه مردم رو به شکل وسیعی به میدان اقدامات سیاسی، بایستی جلوش رو میگرفتن دیگه. در نتیجه به نظر من اعتراف کردن که اکثریت قاطع مردم ایران باهاشون مخالفن، خواهان براندازیش هستن، و رژیم در خطر به اصطلاح موجودیتشه و این مسئله که کلیت رژیم در واقع در حالت بحرانی است به اصطلاح اعتراف خود رژیم بود، این با این اقدامش اعتراف کرد. در جاهایی هم مثلا ممکنه جاره نشد دیگه، تظاهرات نشد و فلان، اولا در بعضی جاها شد و خیلی هم خوب شد. ثانیا مسئله این نبود که یادتون باشه صحبت میکردیم ممکن است در اون روز چیزی اتفاق بیفته یا نیفته، ولی اصل ماجرا این نبود. اصل ماجرا این بود که رژیم اعتراف کرد که با بحران موجودیت رو برمستش.
بله شما خیلی اینو به خوبی توضیح دادین. یکی دیگه از سوالای من اینه که مختصات برجسته و درخشان خیزش انقلابی ژینا کاربرد نافرمانی مدنی توسط میلیون ها دختر و زن ایرانی بود. برای اینکه این تاکتیک رو دقیق تر بررسی کنیم ابتدا لازمه به تعریف نافرمانی مدنی و مختصات اون بپردازیم. حالا من از شما میخوام که این نافرمانی مدنی رو توضیح بدین که چی و چگونه است.
ببینید نافرمانی مدنی یعنی به اصطلاح نادیده گرفتن بایدها و نبایدهای حکومت به صورت سازمان یافته، آگاهانه و تعمدی. یعنی می‌دونید که بعضی کارا آدم ها می‌کنند که به اصطلاح علیه حکومت ممکنه باشه، ولی این به اصطلاح چه نیست، یک سلسله کارهایی رو رژیم می‌خواد که مردم نکنن، می‌کنن. یه سلسله کارهایی رو بکنن که نمی‌کنن. اینها به اصطلاح مقاومت خیلی حیاتیه، به اصطلاح جدی هستش. نافرمانی مدنی معمولا این طوریه که در واقع در رویارویی های بزرگ اتفاق میفته و معمولا هم در جاهای اتفاق میفته که مخصوصا بعد از اون چیزی که در هند، اول در آفریقای جنوبی اون زمان قبل که مثلا مهاتما گاندی اونجا بود و اینا خیلی به اصطلاح عملی شد و فلان، و بعدم در هند به صورت وسیع برای استقلال هند به کار گرفته شد و گاندی اونو به اصطلاح خیلی به اصطلاح گسترش داد به صورت توده‌ای و فلان و اینا، مسئله تبدیل شد به یک تاکتیک خیلی سنجیده که به شکل مسالمت آمیز در واقع مردم به مخالفت با حکومت برمیخیزن و اقدامات بایدها و نبایدهای حکومت رو زیر پا میذارن. این مسئله با اون چیزی که معمولا بعد اصطلاح دیگری هست که اصطلاح چه بعد نوعی اقدام هم هستش، نافرمانی در کنار نافرمانی مدنی، بعضی ها مثلا از مقاومت منفی صحبت میکنن. مقاومت منفی شباهت هایی داره با نافرمانی مدنی، ولی ضرورتا نافرمانی مدنی و به اصطلاح مقاومت منفی یکی نیست. مثلا بهترین نمونهش اون چیزیه که مثلا مسیح در انجیل ها هستیه که میگه که کسی که به صورت تو سیلی زد، گونه راست تو سیلی زد، گونه چپ تو برگرد. یعنی چکار بکن؟ اصلا تحمل کن تا اینکه اینها از رو برند و اینا. مثلا در دوره های جدید این نوع به اصطلاح در واقع مقاومت منفی در دوره اشغال فرانسه توسط آلمان نازی اتفاق افتاد دیگه. مثلا بعد بعضی از ادبیات هم که داستانها و به اصطلاح کارهای خیلی جالبی اتفاق افتاد در همون دوره و اینها، مثلا که خیلی گویا هستش. مثلا مردم چه کار میکردن با نازی ها، چطور برخورد میکردن، حالت هایی داشتن که اقدام جمعی نمی کردن، حتی اقدامی نمی کردن. مثلا اونها مثلا یک سلسله به اصطلاح گروه هایی می کردن و اینها، مردم به اصطلاح چی هستش نادیدهشون می گرفتن، یعنی گویی مثلا اصلا با اینها نیستند و فلان، ولی اقدام نیست. نافرمانی مدنی ضرورتا به اصطلاح مقاومت منفی ضرورتا اقدام نیست. نافرمانی مدنی اقدامه. فرق نافرمانی مدنی با مقاومت منفی اینه، مقاومت منفی اینه که شما به اصطلاح سعی میکنید که در جلو دشمن ایستادگی نشون بدید و اینها، مثلا یکی از این فیلسوف های دوره رواقی که این چیزه میگن که یک پادشاهی که میخواست فلسفه این رو به اصطلاح زیر سوال ببره گفته بود که زانوی این را زیر منگنه بذارن هی فشار بدن و فلان. این میگفت که وقتی که فشار میدادن میگفت که اینطوری فشار ندید میشکنه ها زانو، بعدم اونقدر فشار دادن زانو شکست. بعد یا آرام گفت خب من که گفتم که میشکنه، یعنی در واقع یعنی این بردباری خودش به اصلاح طرف رو نادیده گرفتنه. دقت میکنید اون که مثلا مسیح میگه که اگر کسی از گونه راست تو سیلی زد گونه چپت رو برگردون، به معنای نیست که تسلیم شد، به معنای اینکه میگه تو به موقعیت اون خودتو به اصلاح تنزل نده، اصلا کاری باش نداشت، تحمل کن. تحمل و بردباری به اصلاح وضعیت بیشتر از همه اون رو تضمین میکنه. در یه دوره هم خیلی مهم بوده، مخصوصا توجه داشته باشید که مسیحیت دینیه که از پایین برخواسته، یعنی مثلا وقتی که از به اصطلاح فلسطین، از همین به اصطلاح چیز امروزی دیگه، فلسطین امروزی، از به اصطلاح این سرزمین های امروز اسرائیل، نمیدونم فلسطین اینا فلان که بلند شد و اینا، ناصره است دیگه، از شهر ناصره مسیح بلند شد و اینا. بعدن که شاگرداش اینا به روم رفتن، بیشتر برده ها توهی دستا و اینهای روم بهشون پیوستن و مخفیانه کار میکردن و اینا، طبیعتا اینها رو شکنجه میکردن اونها که میگرفتن در روم و اینها، ولی اینها با اون بردباری که انجام میدادن سعی میکردن که همبستگیشون رو حفظ کنن، نشکنن و الی آخر. این طوری بود، یعنی مقاومت به اصطلاح پایدار در مقابل یک به اصطلاح شرایط بسیار نامساعد یا سرکوب بسیار خشن. در آلمان مثلا همین که گفتم دیگه، در فرانسه که در به اصطلاح در اشغال آلمان بود، این به اصطلاح مقاومت منفی خیلی مشهود بوده و خیلی چیزهای جالبی بود. اونها نافرمانی مدنی اقدام، فرقش با به اصطلاح مقاومت منفی اینه که اونجا شما اقدام نمی کنید، بردبارانه تحمل می کنید تا اینکه طرف رو بی اعتبار کنید که اینجور چیزها منو از اون چه که می اندیشم، از اون چه که هستم پشیمان نمی کنه. ولی در نافرمانی مدنی شما یک اقدام انجام میدید، اقدام آگاهانه و سازمان یافته، و این خیلی مسئله مهمیه. و این مسئله نافرمانی مدنی اساسا اولا آگاهانه صورت میگیره، ثانیا علیه دستگاه های حکومتی صورت میگیره، ثالثا به اصطلاح در یک حالتی صورت میگیره که رژیم در واقع ضدیت با رژیم آشکارا به اصطلاح مبارزه میطلبه، به مبارزه میطلبه رژیم رو، اون دستگاه حاکم رو، دولت رو، هر چیزی رو که میگید، ولی اساسا با دولت سر و کار داره.
رفیق شاهدونی ببخشید حرف شما رو قطع میکنم، آیا هر نوع مبارزه مسالمت آمیز مانند اعتصاب رو هم میتونیم نافرمانی مدنی بنامیم؟
نه میدونی چه هستش، هر نوع اعتصاب و اینا یه خواسته، یه سلسله چیزهای قانون، هر اعتصابی غیر قانونی که نیست، اعتصاب ها برای یک چیز خاصی که مثلا کارگرانه مثلا فولاد یا مثلا کارگران هفت تپه مثلا اعتصاب میکنن، یا ما دستمزد میخواهیم فلان میکنیم، به ما اعتصاب میکنن. هر چیز مسالمت آمیز نافرمانی مدنی نیست. نافرمانی مدنی میگه که این قوم در شرایطی میتونه نافرمانی مدنی بشه، های اعتصاب میگه نباید این کار رو بکنید، به خیابان بیایید. اینا به اصطلاح نافرمانی مدنی اجرا میکنند و به اصطلاح چی میکنند، یک سلسله از این کارها که دولت رسما اومده گفته این کار رو بکنید یا این کار رو نکنید. این آگاهانه اینو شما نقض میکنید، این به اصطلاح چه هستش. اعتصاب میتونه حتی علیه حکومت نباشه، حتی حکومتی نباشه، سیاسی نباشه، میتونه یه چیز صرفی باشه و اینا. حتی وقتی که به اصطلاح اقدام به اصطلاح چیز سیاسی هم چه شد و فلان و اینها هم ضرورتا به معنای براندازی نیست. نه اینو بگم که این صحبت خودمون رو باید دقیق بکنیم که نافرمانی مدنی ضرورتا به اصطلاح نه اقدام انقلابی فی نفسه، یه تاکتیکه، نه ضرورتا به اصطلاح یک چیزیه که میخواد همه حکومت رو براندازه. دقت میکنید؟ نه ضرورتا اینا اینطوری نیستن، میتونن مثلا آدم های راست یا چپ از نافرمانی مدنی استفاده کنن. من مثلا من دیدم که بعضی از فعالان چپ فکر میکنن که نافرمانی مدنی یعنی نوع کنار آمدن با هم. نه اینطوری نیست. مدنی یعنی مسالمت آمیز، مسلح غیر مسلحانه. مدنی کلمه سیویل یا در فارسی ما میگیم مدنی به معنای اینه که اقدام مسالمت آمیز، این من کاری با تو ندارم فلان، ولی کاراتو زیر پا میذارم. با این مثلا میگی که از این ور خیابان رد نشو، من رد میشم، ماشین ها باید وایستند و فلان، مختل میکنم. میتونه زمنن میتونه اصلا ریفورمیستی باشه یا انقلابی باشه، بسته به این که استراتژی شما چیه، یعنی اون خطی رو که در پیش گرفته اید چه هستش، برای به میدان آوردن مردم باشه. مثلا مهاتما گاندی کاری که کرد این رو به اصطلاح به صورت جمعی در آورد، یک چیزی برای بسیج فوق العاده مردمی. مثلا در انگلیسی ها یه مالیاتی بستن به نمک، بعد مهاتما گاندی اومد گفت که اونا باید مالیات بدید هر کس مثل نمک مصرف کنه. اینا گفت ما میریم از کنار دریا خودمون نمک میگیریم و فلان و اینا، دولت گرفت و فلان و اینا، انگلیسی ها دیگه در هند. ولی بعد از این شکست خوردن دیگه، دیدن که با این شدنی نیست و اینا، یعنی این پیروزی جالبیه دیگه. یعنی منظورم اینه که میتونه خود مهاتما گاندی از لحاظ فکری آدم محافظه‌کاری بود، منتها خیلی جریان های دیگه بودن که در کنارشون فلان، از جمله حتی جواهر لال نهرو فلان، آدم های بسلا حتی خودشون سوسیالیست میدونست جواهر لال نهرو. اینطوری نیست که یعنی حتما این تاکتیک رو به اصطلاح چپ ها یا راستا به تاکتیک، یادتون باشه قبلا هم صحبت کردم، تاکتیک بیشتر تکنیکه، دقت بکنید، بیشتر هنره، استراتژیه که در واقع نشون میده شما از کجا حرکت میکنید، به کجا میرید، چه میخواهید بکنید. بنابراین اینه که نافرمانی مدنی رو فی نفسه بخواد که مسالمت آمیزه، نباید گفت ریفورمیستیه، بسته به این که از این چه کار میکنید. به نظر من زنان ما، دختران ما، مردم، جوانان ما مخصوصا، واقعیت اینه که یک اقدام انقلابی انجام میدن. این خیزش جینا خیزش انقلابی هستش، میخواد رژیم رو براندازه. توجه بکنید که همین زیر پا گذاشتن، یعنی کنار گذاشتن روسری، یعنی کنار گذاشتن و زیر پا انداختن پرچم جمهوری اسلامیه. این یادمون نبا، این یادمون بره نمیفهمید. در جاهای دیگه طوری نیست، در کشورهای دیگه شما روسری، هوای کمی خنک باشه مثلا همه خانم ها ممکنه روسری ببن، اشکالی داره هستم، کلاه بذارم بلان بشه، اینجا این معنا رو نداره. در شرایط زمانی و مکانی معینی هستیم ما، در اینجا این پرچم حکومته. دیدید که گفتن که این سرداران سپاه فلان رفته بودن پیش خامنه ای و فلان، اون گفته از چهار تا چیز من نمیگذرم، یکی از اونها حجاب بوده دیگه ها، اشتباه نمیکنه زن خامنه. اگر زنان ایران آگاهانه، همین که آزاد پوشی آزاد چیز شده، اصطلاح قشنگی هم هستش که شده که هر کس هر چه میخواد بپوشه، به شما چه مربوط ها. این مسئله خیلی خیلی به اصطلاح حیاتیه و انقلابیه. چرا خیزش انقلابیه؟ چرا این که چیزی رو نباید رژیم رو یا باید رژیم رو زیر پا میدارن که پرچمشه؟ بنابراین به نظر من در این شرایط زمانی و مکانی، نافرمانی مدنی که دخترهای ما انجام میدن واقعا یک اقدام انقلابیه و جلوش هم نمیگیرن. میبینید که خبرها فلان نشون میده که تقریبا در تمام شهرها، حتی شهرهای کوچک و اینها، عملا حجاب بی‌معنا شده. یعنی مردم همین الان این چیزی رو در واقع به کار بستن، همونطور که اشاره کردید خودتون قبلا صحبت کردیم، در واقع یک انقلاب فرهنگی اتفاق افتاده. اصلا زن ایرانی میگه من دیگه به تن نمیدم. یعنی چه تن نمیدی؟ فقط روسریه؟ نه بابا، این میخواد حتی کار بکنه، مثل مرد، مثل مردها برابر، شما حق ندارید این کار رو بکنید. یعنی این برابری زن و مرد رو در شرایطی که این جمهوری جهنمی که جمهوری نیست، حکومت شترچرانی بر مردم ایران تحمیل کرده، اینو زیر پا میذاره.
رفیق شالگونی، آیا نافرمانی مدنی یک تاکتیک براندازی است به نظر شما، یا بهتر بگم که آیا نافرمانی مدنی اون گونه که شما توضیح دادین در دوره های عادی و دوره بحران انقلابی خصلت متفاوتی داره یا نه به نظرتون؟
بله، این چیز نکته مهمیه، این چیزی که میپرسید. واقعیت اینه که خود این یک تاکتیک ضرورتا سرنگونی نیست، بلکه در واقع اقدامی برای به میدان آمدن هرچه وسیع‌تر مردم. منتها اگه در یک دوره انقلابی هستیم که حالا هستیم در ایران، اگر رژیم شکننده هست، در واقع رویارویی بزرگ مردم رو میخواد سازمان بده با رژیم، یعنی کلیت رژیم رو به مبارزه میطلبه و بایدها و نبایدهای اون رو سابطور آگاهانه و سازمان یافته و حساب شده زیر سوال میبره که یعنی نادیده میگیره و رژیم رو در واقع به درماندگی میکشونه. وظیفه این. حتی نافرمانی مدنی ضرورتا به خودی خود به سرنگونی منتهی نمیشه، بیشتر برای اینه که هرچه وسیع‌تر مردم رو به میدان اقدامات توده‌ای سیاسی بکشونه. از وظیفه این چند چیزیه. در حال حاضر در ایران چون ما در دوره انقلابی هستیم، چون رژیم در واقع موجودیتش زیر سواله و خودشون هم میدونن، همونطور که اشاره شد و بحث کردیم، که واقعیت اینه که رژیم در درماندگی کامل هستش و هر کاری که مردم میکنن میدونه که در واقع هست و نیست او رو میخوان برباد بدند و اینها. بنابراین در این شرایط به میدان آمدن هرچه وسیع‌تر مردم، مخصوصا اقداماتی دوزه‌هایی که میتونه به اصلاح برای رژیم حیاتی باشه، مثل همین به اصلاح آزاد پوشی یا اقدامات دیگری که به اصلاح رژیم در اونها رو حیاتی میدونه، مردم وقتی میان و بایدها و نبایدهای رژیم رو به اصلاح نادیده میگیرن، عملا تبدیل میشه در این زمان و مکان مشخصی که ما درش هستیم، تبدیل میشه به یک تاکتیک به اصلاح سرنگونی. وگرنه فی نفسه تاکتیک سرنگونی نیست. حتی مثلا در آمریکا مثلا این که به وجود اومد، یکی از اون تئوریسین اول کسی که مثلا در این رابطه به اصلاح مطلب نوشت و اینها، در آمریکا در سال 1840 و اینها فکر کنم باشه، اینا که به اصلاح دیوید سورو بود اسمش، این مثلا بیشتر برای یک سلسله برای با ایالت‌های جنوبی و اینها مثلا و حتی نافرمانی مدنی رو اون ابداع کرد و اینها، مثلا گاندی و اینها اصطلاح دیگری رو به کار می بردن. در واقع گاندی به زبان هندی مثلا چیز می کرد، یه ساتیاگراها می گفته، یعنی سرکشی حقیقت، یعنی حقیقت زیر به اصطلاح زور نمی ره فلان اینطوری، اینو نافرمانی مدن. منتها وقتی که آثار گاندی حتی به انگلیسی و اینها ترجمه کردن، از همون اصطلاح نافرمانی مدنی و فلان و اینها استفاده کردن. و اینها واقعیت ماجرا اینه که در مثلا در آمریکا اون موقع بحث بر سر برانداختن حکومت نبود اصلا، در واقع یک نوع اقدامات بایدها و نبایدهای رژیم رو نادیده میگرفتن با اینها. در خیلی جاها هم اینطور، مثلا مارتین لوتر کینگ مثلا در آمریکا که اون رهبر سیاهان آمریکا که خودش هم یه چشیش بود دیگه، که برای به اصطلاح حقوق سیاهان که می‌جنگید و اینها، در بالاخره در زمان لیندن جانسون اولا به یه نوع به اصطلاح دستاوردهای قانونی و حقوقی و اینها دست یافتند و اینها که چیز جالبی بود، در اون ماجراها سرنگونی حکومتی در کار نبود اصلا، نه اونها می‌خواستن سرنگونی، نه اصلا سرنگونی مطرح بود در آمریکا. و معمولا اینها حتی در کشورهای غربی هر جا نافرمانی مدنی بوده، تاکتیکی که برای سرنگونی به کار گرفته شده باشه نبوده، بلکه بیشتر برای پسراندن اقدام حکومت بوده. مثلا در فرانسه بارها اتفاق افتاده چنین چیزی، ولی این معنا نبوده که مثلا میخوان دولت فرانسه رو براندازن، بلکه میخوان که این روی مثلا این رئیس جمهور رو کم بکنن. این طوری بوده، مثلا قانونی رو که اینا گذراندن، مدرسشون گذرانده یا کاری کردن، اون رو زیر پا بذارن، آمدانه سازمان یافته، هرقدر جلو بره مطابق حکومت رو تضعیف میکنه دیگه. در مثلا در هند عملا اینطوری شد که نافرمانی مدنی که سالهای طولانی هم ادامه پیدا کرد و اینها، عملا مجبور شدن انگلیسی ها که با به اصطلاح رهایی هند یعنی استقلال هند موافقت کنند و اینها. منتها نافرمانی مدنی فی نفسه در خودش به عنوان یه تاکتیک به اصطلاح چیز براندازی نیست و این خیلی مهمه که بهش توجه داشته باشیم. ضمن مسالمت آمیز هم نیست، ضرورتا منظور مسالمت ضمن رفرمیستی هم نیست. این بسته به این که شما در خدمت چه چیزی به کار میگیرید. حالا مردم ایران و مخصوصا زنان و به اصطلاح جوانان ما این رو در خدمت رویارویی با یک رژیم جهنمی به کار میگیرن که خواهناخواه به تضعیف اون و به نهایتا به سرنگونیش منتهی خواهد شد و اینا. حکومت رو ممکنه بذات هرچه وسیع‌تر مردم به میدان بیان، رژیم ناتوانتر خواهد شد و طبیعتا سرنگونیش تأثیر خواهد شد. ولی با توجه به شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم، حتی اینها با اینجور چیزها به آسانی بذات کنار نخواهند رفت. احتمالا مبارزه مسلحانه در ساعات نهایی اجتناب ناپذیر خواهد شد، ولی برای به میدان آمدن هرچه وسیع تر مردم خیلی شعار و تاکتیک بسیار مناسبیه.
حالا رفیق شالگونی، سابقه و منشأ پیدایش این تاکتیک، موارد موفقیت و عدم موفقیت اینها رو شما چطور میبینید؟
والا در رابطه با ماجراهایی که در نافرمانی مدنی میشه دید و اینها، در جایی که در شرایطی که به اصطلاح رژیم هر چندم سرکوبگر باشه، وضعیت طوریه که مردم برانگیختن، مردم خودشونو قائم نمی کنن. در ایران ما حالا وضعیت اینطوریه، در جایی که مردم جرأت نکنن اقدامی انجام بدن، حالت اختناق بگیم دیگه، خفگان. مثلا میدونید که شما ها جوان هستید، شاید اونطوری یاد نمیاد، شاید اصلا اون باها نبودید و اینا. مثلا در دوره شاه مثلا واقعیت اینه که مبارزه مسلحانه مثلا جنبش فدایی مطرح کرد و فلان، بیشتر برای شکستن اون سکوت بود دیگه، که چه هستش مبارزه مسلحانه، که اینطوری مردم رو به میدان بیارن. مثلا اون زنده یاد پرویز پویان این چیز رو مطرح کرد، دو مطلق که مطرح میکرد، یعنی در واقع یه طرف مردم ساکتن، اون طرف هم اونا هم همه کاره هم دیگه فلان. در اون شرایط خیلی دشواره که شما بیاید در خیابان مثلا عمدن به اصطلاح بایدها و نبایدهای حکومت رو نادیده بگیرید. چرا؟ چون منزوی میشید. توجه داشته باشید که این در شرایطی باید اتفاق بیفته چه معذرت میخوام بشود دامنه حرکت گسترده گسترش پیدا کنه. دامنه حرکت هرقدر گسترده تر بشه، هزینه سرانه شرکت در اعتراضات خواهیم میاد. یعنی میدونید که مثلا اگه 10,000 نفر شرکت بکنن، مسلما 10,000 نفر رو میشه راحت تر مثلا سرکوب کرد. ولی اگه 100,000 نفر شرکت کنن، 100,000 نفر رو که نمیشه چی کرد. اگر مثلا 1,000,000 نفر در تظاهراتی شرکت کنن، خیلی. اگر در سراسر کشور مثلا چه چیزهای اتفاق بیفته، مثلا همین حرکت هایی که مثلا اتفاق میفته مثلا از کردستان و بلوچستان اینا بره، مثلا خود تهران مثلا اگر حرکت راهپیمایی های بزرگی اتفاق بیفته و اینا، یا مثلا نافرمانی مدنی در تهران که مثلا از هر تقریبا 8 ایرانی یکی در تهران بزرگ زندگی میکنه، خب از اگر در اونجا مثلا یه چنین چیزهای اتفاق بیفته، نافرمانی مدنی و رژیم به درماندگی کشیده میشه. اون حرف گاندی رو بایستی فراموش نکنیم دیگه، که همه رو نمیشه کشت، همه رو نمیشه به زندان برد. اونقدر میگفت که بری زندان ها تا زندان ها پر بشه، هیچ کاری نمیشه کنه، نمیتونه انجام بده. نافرمانی مدنی در جاهایی ممکن هست که اولا اون توی حالت خفگان که مردم اصلا جرأت نمیکنن به خیابان بیان و فلان اون نباشه، یا حالت برانگیختگی، درست سرکوب هست حتی کشت و کشتار است، ولی مردم هم نمیترسن، با رژیم در واقع گلاویز هستن به یه نحوی عملا. در واقع در چنین شرایطی نافرمانی مدنی که مردم علنا دارن در مقابل رژیم وای میستن و بایدها و نبایدهای اون رو به صورت سازمان یافته زیر پا میذارن، این شرایط هست که مساعد هستش. وگرنه در شرایطی که به اصطلاح هیچ حق و حقوقی نباشه، مثلا بهتر این طور بیدیم، نافرمانی مدنی آیا در دوره ما قبل سرمایه‌داری شدنی بود؟ نه، چون اصلا آدم انسان حقی نداشته، حکومت ها هر چه خودشون میخواستن، یه مثلا در ایران قبل، مثلا در دوره قاجار مثلا چه چیزی شدنی بود؟ نه، در اون صورت مثلا عملا نافرمانی مدنی بیشتر به اصطلاح تاکتیک مقاومتی در شرایطی که یا یه دموکراسی هست یا دموکراسی نیست ولی مردم در حالت برانگیختگی هستن، مثلا شرایط انقلابی هست که در ایران ما از این نوعه. در این حالت ها امکان موفقیتش خیلی زیاده که توده‌ای تر بشه و هر چه تعداد شرکت تا نافرمانی مدنی، وظیفه اصلیش اینه که هزینه شرکت در اعتراض رو پایین بیاره، هزینه سرانه، یعنی این که مثلا هر چه دامنه به اسم مثلا نفر آخری که در تظاهرات شرکت میکنه، اگر 10 نفر باشن، نفر دهمی خب خیلی عده کوچکی هم راحت میتونن به سوار به اصطلاح کامیون بکنن، همه شون رو بریزن زندان و کجا هم کتک بکنن بزنن رسد. ولی اگه 100 نفر باشه، اگه 1000 نفر باشه، بعد برسه به این که مثلا 100,000 نفر مثلا در مناطق مختلف کشور چه بکنن، دستگاه های سرکوب رژیم در واقع فلج میشه. چنین شرایطی شرایط مساعدیه برای نافرمانی. در کشور ما دموکراسی وجود نداره، ولی اختناق همین که مردم جرأت نکنن اعتراض بکنن، این هم نیست. یعنی مردم حالا علنا علیه جمهوری اسلامی، هر جا که یک ذره فرصتی باشه، بلافاصله مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر جمهوری اسلامی و فلان میگن. یعنی مسلمات رژیم رو نادیده میگیرن. یعنی میبینید که مثلا دخترهای جوان، حتی بچه‌های مدارس دخترانه، آدم واقعا به این بچه‌ها فکر میکنه، افتخار میکنه به اینا، که میبینید مثلا روسرشون رو برمیدارن، اینا جرأت میخواد دیگه ها. یعنی این
بله رفیق شالونی، الان خودتونم به این اشاره کردین که در دوره خیزش انقلابی ژینا، میلیون ها دختر و زن ایرانی، الان خودتون اشاره کردین که پوشش اجباریشون رو کنار زدن و امروز در شهرهای بزرگ و حتی متوسط و کوچک، در اکثر محلات، زنان هر روز با کنار زدن پوشش اجباری وارد خیابان میشن. من این سوال شاید یکم براتون تکراری باشه، ولی میخوام بدونم که آیا زنان ایران تاکتیک نافرمانی مدنی رو در ابعاد میلیونی توده‌ای کردن به نظرتون؟
به نظر من حتی اصطلاح نافرمانی مدنی همه آشنا باشن یا نه، این یک نافرمانی مدنی باشکوهیه. یعنی واقعا اینطوریه که کمترین فرصت ممکنه مثلا امروز بگی که مثلا بعضی ها دیدید که مثلا برای سالگرد شهادت ژینا گفتن اون روز مثلا این طوری خواهد شد، ممکنه بشه اون روز، ممکنه نشه، چون رویارویی دو تا قدرت دیگه، قدرت مردم که اسلحه ندارن و نمیخوان اسلحه به کار برن، دولت اونها، قدرت اونها که با بیشرمی و شقاوت تمام میزنن بچه های ما را کور میکنن، اصلا میکشن، چقدر جوان ها کودکان را کشتن و فلان و اینا. طبیعیه که در هر حالتی مثلا آدم بیاد پیش بینه اون روز مثلا اینطوری با، یا مثلا بعضی هم هستن که در خارج نشستن، مثلا میگه لنگش کن دیگه، اونجا بزنید فلان، ما بابا اینجا شما در ساحل آسایش نشستید، اونجا مردم جلو گلوله هستن، با احساس مسئولیت بگید و اینا. منتها این رویارویی فرسایشی، مردم هی که میرن در نقطه قوت مردم مبارزه میکنن. نقطه قوت مردم چیه؟ ما بسیار، اونها اندکن، اونها شکننده، ما برحق، اونها در حالت عقب نشینی هستن، ما در حالت پیشروی هستیم. اینها مسائل، ولی اسلحه به کار ببرید، شما اونها نقطه قوت دشمنه، اون اسلحه داره تو نداری، حتی اگه اسلحه هم داشته باشی با امکانات اونو نداری. بنابراین اینه که ما در نقطه قوت مردم باید بزنیم، نقطه و در نقطه ضعف دشمن، و مردم در نقطه نافرمانی مدنی این امکان رو به وجود میاره که زنان ما، جوانان ما، مردم، حتی مثلا این توجه داشته باشید که حالا خیلی جاهای طوریه که حتی مادرانی که خودشون هم مذهبی هستن، حتی روسری سهله چادر هم سرشون میکنن، ولی میگه دختره حق دارن همه چیز دید. اصطلاح آزاد پوشی که اصطلاح خیلی هم قشنگه، این به وجود اومده در ایران که حالا هر کس، شما مثلا اونهایی که مخالف روسری هستن نمیگن که کسی نباید روسری به پا کنه یا مثلا کسی نباید چادر بزنه چی بکنه، بلکه میگن هر کس هر طوری که میخواد آزادی رو فریاد میزنن. دقت بکنید، بنابراین اینه که به نظر من نافرمانی مدنی تجربه بسیار باشکوهیه و این میتونه گسترش پیدا بکنه و به صورت فرسایشی رژیم رو تحلیل ببره و در داخل دستگاه‌های سرکوب هم حتی شکاف ایجاد کنه. توجه داشته باشید که حتی در داخل دستگاه‌های سرکوبی که واقعا هم تربیتشون کردن چطوری مردم رو فلان مثلا بکشند و فلان اینها، یواش یواش میبینن چه رژیم رو به فوله، رو به سرنگونیه، رو به باختنه، یواش یواش در واقع زیر پاشون خالی میشه، سعی میکنن که خودشون رو کنار بکشند و اینها. و حالا مشهوده دیگه، دیدن این که مثلا خامنه ای حالا میخواد خالص سازی کنه، حتی دیگه اصلاح طلبان حکومتی هم در واقع خودشون رو کنار میکشن. معناش چیه؟ معناش اینه که در انزوای کامل فرو رفته دیگه این رژیم. در شرایط به نظر من به زنان ایران واقعا جسورانه، دلاورانه دارن یک تاکتیک کارآمدی رو به کار میبرن.
بله رفیق شالگونی، شما خیلی به خوبی اینو توضیح دادین، ولی بخشی از فعالان در ایران نافرمانی مدنی رو یک تاکتیک اصلاح طلبانه و سازشکارانه میبینن و معتقدن که تنها تاکتیک هایی مانند تظاهرات خیابانی و یا اعتصابات از خصلت انقلابی برخورداره. میخوام بدونم که پاسخ شما به این نقطه نظرها چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم که در رابطه با تاکتیک بیشتر همون چیزی که قبلا هم صحبت کردیم اشاره کردم،
بله.
تاکتیک از نظر فنی یک به اصطلاح چیزه، هنره، استراتژیتون چه هستش. اگر کسی اصلاح طلبه میخواد فقط به اصطلاح ریفورم صورت بگیره، خب اون استراتژیش برنامهشون رو نشون میده دیگه. تاکتیک مثلا بذارید این چیز رو بگم، مثلا نامه نوشتن به مثلا به بعضی ها، آیا مثلا چیز ضرورتا محکومه؟ نه محکوم. هر تاکتیک بسته به اینکه ارزیابی کنیم در شرایط مشخص این نتیجه میده. ممکنه اونها حتی قبل میدونیم، ما از قبل میدونیم که رژیم چه خواهد کرد در رابطه با این کار، اون نیست، مردم چه کار خواهند کرد. میدونید که اساس رویارویی اینه، هر چه بیشتر ما صفوفمون رو گسترده تر بکنیم و همبستگی رو بین جریانهای مختلف مردم، شکاف ها رو فلان رو از بیان برداریم، انسجام ایجاد کنیم و شکاف در داخل صفوف دشمن رو بیشتر کنیم، اونها رو به حالت ضعف و حالت دفاعی بندازیم. اینه دیگه. بنابراین اینه که در خود تاکتیک نمیشه به طور کلی گفت خوبه یا بده. مثلا اینو من به نظرم اونهایی که در چپهایی که علاقمند هستن به این مسئله توصیه میکنم، لنین یه مقاله ای داره خیلی درخشانه، جنگ گریلایی، جنگ پارتیزان کار گریلایی، اونجا چیه که آیا عملیات مسلحانه خوبه یا نه. یه قطعنامه تصویب شده و فلان، داری میگه که هیچ تاکتیکی رو نمیشه نفی کرد، منتها مسئله اینه که آیا شرایط چه هستش، آیا در چه شرایطی اتفاق میفته. میگه که ما بایستی متوجه بعضی شرایط حتی اقدام مسلحانه ممکنه به اصطلاح جواب بده، منتها میگه اگر اقدام مسلحانه فرسایشی بشه عملا کارگران رو بیکار میکنه، یعنی حالت فوق‌العاده نظامی ایجاد میشه، خیلی از کارگرا شغلشون و فلانشون رو، محل کارشون رو از دست میدن و فلان و اینا. بنابراین از این نظر میگه برای جنبش طبقه کارگر تاکتیک مناسبی نیست عملیات مسلحانه توده‌ای بشه، یعنی حالت میدان جنگی. کارگر میده که هر روز باید نانش رو روز ببره دیگه، مثل اون سرمایه داران نیست که همیشه پولی بشه. بنابراین که این تاکتیک مناسبی نیست، ولی در بعضی شرایط میگه همین تاکتیک رو هم میشه به کار گرفت. من به نظرم این با عنوان متد ها خیلی چیز نوشته خیلی جالبیه، فکر کنم به فارسی هم ترجمه شده، که اینو آدم بخونه خیلی کمک کننده هستشه. تاکتیک فی نفسه چی نیست، مثلا این که آدم اگه تظاهرات بیاد مرگ بر خامنه‌ای بگه حتما مثلا انقلابیه، بعضی ها مثلا رضا پهلوی هم موقع انقلابیه چون براندازیه دیگه، و یکی ممکنه اونطوری نیاد. مثلا دیدید که بعضی ها که در خارج نشستن همهشون میخوان که همین امروز فردا به اصلاح چی بشه، سرنگونی اتفاق. تصادم من از اونهایی هستم که فکر میکنم که این تاکتیک فرسایشی، نمیگم که عقب به هر چه زودتر بیفته رژیم به نفع ماست، ولی فرسایشی بودن به اصطلاح این رویارویی از یک نظر به نفع مردمه. چرا؟ در پایین مردم با هم دیگه ارتباط میگیرن، سازمانیابی مستقل مردم از پایین آگاهانه اتفاق میاد. اونطوری نمیشه که یه عکس یک رهبر رو در ماه ببینن، خمینی رو یه دفعه رو. ایرانیای امروز عکس کسی رو در ماه نخواهند دید. این نکته به اصطلاح قوت ماستی بچه. ایران امروز اینطوری نیست. مثلا فکرشو بکنید که همین الان در کردستان شما میتونید این رو تصور بکنید دید. که حرکت هایی که شد در همه شهرها، مثلا در چیزها رو روز شهادت ویژینا مثلا چیزها رو در واقع تعطیل کردند و اینها، بدون سازمانیابی از پایین امکان پذیر بود یا نه؟ بدون ارتباطات در بازار، در خیابان، در مدرسه، در کارگاه ها فلان، نه نمیشود. این سازمانیابی چیز پایداریه و خودش یه دستاورد بزرگیه که حتی بعد از سرنگونی رژیم هم که کسی دیگری که میاد اینطوری نباشه که اون همه کاره باشه، رهبر فلان بهمان، مردم هی دهنه اون نگاه بکنن. نه، خودشون تصمیم رابطه دارن، سازمان یافته هستن، میگن ما اینو میخوام. مثلا ما شهر کوچک سقس مثلا اینو میخواد، هر کاری میخواهید بکنید. این سازمان یافته هستن، این مسئله خیلی مهمیه. ما سازمان یابی مسئله حیاتیه، بنابراین تاکتیک فی نفسه به خودی خود نه انقلابیه نه رفورمیستی، تاکتیک های مختلف داره. البته بعضی از تاکتیک آدم مثلا به نامه بنویسه به خامنه ای که بله حضرت آیت الله فلان، خب هیچ وقت هستم من اونو هیچ وقت حضرت آیت الله سهله سگم حساب نمی کنم، اون چیز دیگریه. بسته به بعضی تاکتیک ها خب چاپلوسانه هست فلان بهمانش، آدم سقوط نکنه باید به اون چیزها. منتها در تاکتیک خودش به چیز انقلابی یا به اصطلاح رفورمیستی وجود نداره. بایستی من به نظرم اون چیز لرین خیلی به اصطلاح متد خیلی آموزنده ای رو به آدم یاد میده.
بله رفیق شالیگوری خیلی ممنون. من دیگه سوالی ندارم، اینکه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنیم یا برای ارزیابی از حرفاتون.
حالا نه، من هم حرفی ندارم، فقط اینه که بسیار میگم که من خوشبین هستم که در هر وقت جلوتر میریم مردم هر چند که با حالت فرسایشی جلو میره، برخلاف اونایی که بعضی ها در خارج نشستن و اینا فکر میکنن که همین امروز فلان بهمان اینطوری بندازید فلان بکنید و بهمان، معتقدم باید هم انداد، همین امروز هم بتونیم بندازیم خیلی عالیه، ولی تنها انداختن نیست، بلکه سازمانیابی مردم که بعد از برگور اینها که نشستیم یک نفر دیگری بر گرده ایمون سوار نشه. مسئله اینه، یعنی اون طوری که ما یه انقلاب توده‌ای کردیم دیگه، که انقلاب سال 57 یکی از توده‌ای ترین انقلاب های قرن های اخیر بوده است، ولی دیدیم که چه شد دیگه، از اون یکی افتاد، از یک کسی اومد که از اون وحشتناک‌تر بود. بنابراین مسئله این نیست که فقط اینو بندازیم، باید اینو بندازیم، ولی ضمناً برای یک چیز نظام دموکراتیک مردمی، پاسخگو به مردم، برخواسته از مردم، جوابگو به اصطلاح هستش که مدام با مردم به اصطلاح رسمیت داشته باشه، مداخله مردم، اینها حیاتی هستن. اگه اینطوری باشه تاکتیک های اتخاذ شده باید ناظر بر اون استراتژی باشه که در پیش گرفته، یعنی برانداختن اینها و زمینه مساعد ایجاد کردن برای شکل‌گیری یک نظام دموکراتیک.
بله شالگونی، خیلی ممنون برای حرفای خوب و پردستاوردتون.
زنده باشید، خسته نباشید. شما معذرت میخوام که تو
شما هم همینطور. بله بینندگان عزیز، به پایان برنامه چالش رسیدیم. امیدواریم که برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه و در برنامه های آینده چالش گفتگوهایمون رو با رفیق محمد رضا شالگونی درباره ارزیابی از خیزش انقلابی ژینا ادامه خواهیم داد. امیدوارم تا آخر برنامه ما رو همراهی کرده باشین. تا دیداری دوباره، بدرود. Thank you.